امکانات داره فلان. 10% از اون امکانات داره استفاده میشه. 20%، 30% از اون امکانات استفاده میشه. خیلی روزها ممکنه مشتری نداشته باشه، کارآموز نداشته باشه و استفاده نشه. این ور دانشگاه فنی حرفه‌ای هم اونجا دانشکده و آموزشکده داره، باز یه سری تجهیزاتی داره که 20% 30% ممکنه استفاده بشه، بقیه ایام هفته بلا استفاده باشه. اون ور در دانشگاه علمی کاربردی هم تقریبا همین اتفاق میفته. یه سری تجهیزاتی خریدن با قیمت گزاف، با هزینه‌های آنچنانی بهره‌وری لازم وجود نداره به نظر میرسه. این اتفاقاتی هم که افتاده، حالا بالاخره دانشگاه ملی معارد الان تشکیل شده، دانشگاه علمی کاربردی قرار بود این ادغام صورت بگیره، در زمان خدای دکتر شفیع هم قرار بود این اتفاق بیفته، ولی خب نشد دیگه. حالا مخالفتایی که بود و بخشینگریایی که متاسفانه ما داریم دیگه خیلی وقتا باعث شد این اتفاق نیفته. من از آقای دکتر شفیعی بالاخره به عنوان بزرگ این جمع و این مهمانانی که ما در این گفتگو داریم و تجربه ارزشمندی که آقای دکتر دارن، میخوام برای دولت 14 ما از این یک ایده در بیاریم، یک مکتوبی رو ارائه کنیم. رادیو گفتگو بیاد اینو ارائه کنه که آقا این چالش ها، این مشکلات وجود داره، این سابقه هست، این تجربه که حالا آقای محمودی دارن از گذشته، آقای دکتر سلمانی هم همین، بگیم راهکار ما چیه به عنوان 4 تا کارشناسی در حوزه آموزش های مهارتی. یه تجربه ای داریم، یه علمی داریم، یه دانشی داریم، یه گذشته این دانشگاه رو بالاخره در جریان هستیم، بگیم که آقای دولت 14 راهکار اینه، این اتفاق باید بیفته، این چالش ها و موانع و مشکلات وجود داره، به نظر ما این اتفاق بیفته. ان شاء الله رادیو گفتگو هم همکاران ما منعکس بکنن، بازنش پیدا بکنه این خبر و این مطلب، بلکه ان شاء الله اون کسایی که متولی مجموعه وزارت علوم میشن، مجموعه آموزش مهارتی میشن، بتونن یه تصمیم عاقلانه و خوبی بگیرن که به نفع کشور و مملکت و دانشجو و استاد و همه باشه. ان شاء الله در خدمت شما دکتر شفیع.
ببینید تو بحث قبلی یه مقداری صحبت ناتمام موند، به نظرم من تمامش کنم تا اندازه‌ای. ببینید الان اساتید دانشگاه پیام نور دانشجوی کارشناسی ارشد دارن، دکترا دارن. میدونید یکی که هیئت علمی میشه ارتقاش وابسته میشه به دانشجوی تحصیلات تکمیلی، یعنی رساله، مقاله، طرح تحقیقاتی. این الان یه موزله. ببینید اساتید پیام نور فکر کنم خودشون هم راضی نیستن این طرف بیان، مجبورن، یعنی یه موقعی حس نشه که اونها در واقع دارن خودشون با میل خودشون بل اجباری. حتی من داشتم میگفتم هیئت علمیایی که توی دانشگاه فنی حرفه‌ای استخدام شدن که مثالاشا داریم، حالا من لزومی نداره اسم ببر، اون روز من میگفتم شماها نیاید اینجا، اصرار نکنید، چون دانشجوی فنی حرفه‌ای فوق دیپلم و لیسانس ناپیوسته است دیگه.
بله.
در نتیجه دارن میرن. من چند تا چه الان میدونم که یکی رفت علامه طباطبایی، یکی رفت شهید بهشتی، یکی رفت شهرستان. خلاصه این مشکلات هست. حالا برگردیم به سوال شما. ببینید کشورهای مختلف نظام‌های آموزشی مختلفی دارن. مثلا آلمان شنیدیم یکی همین فنی حرفه‌ای رو داره که دست به آچار هستن و اینا، یه سری مؤسسات دیگه داره که اینها هم درس میخونن هم میرن تو سند، یه سال اینجا یه سال اونجا، اینجوری تربیت میشه و برای صنعت آمادن. تو آمریکا افراد دروس پایه را یاد میگیرن.
بله.
اینجوری نیست که مثلا یکی را تربیت کنن برای وزارت مخابرات، یکی برای وزارت نیرو، میگن آقا بیسیک ما یادشون میدیم، اینها نهایتا استخدام که شدن فلان جا تو 6 ماه یه سال یادشون میدن، یعنی تکنیک ها یادشون میدن، یعنی مهارت ها یادشون میدن، که الان هم مهارت ها بیشتر
مؤسسات یاد میدن یا دانشگاه های
نه مؤسسات
مؤسسات
و الان هم جوری شده که صنعت ما تبدیل شده به فناوری. فناوری هم بیشتر نرم افزاریه، یعنی الان شما نگاه کنید تو این مطالبی که مطرح میشه، نانو، هسته‌ای، آی تی، اینا که دیگه چرخ‌دنده و نمیدونم پیچ گوشتی و فلان و نمی اینا رو ندارن.
بله.
در نتیجه کاری که باید اتفاقی که باید بیفته، ما باید نظام آموزشیمون مشخص بشه. در گذشته نظام آموزشی مهارت ما هنرستان بود و فنی حرفه‌ای، دانشگاه هم که شد تا حد زیادی حفظ شد.
بله.
4-5 سال قبل اومدن به همش ریختن، گفتن دیگه هنرستانی هم با بقیه 12 سال، یعنی تو دانشگاه فنی حرفه‌ای هم غیر هنرستانی میتونه بیاد، هم هنرستانی میتونه جای دیگه بره، همه رو به هم ریختن. یعنی هنرستانیه میره دانشگاه مثلا اهواز، ریاضیاتش ضعیف، اون یکی میاد فنی حرفه‌ای دست بلده. به مهارت. حالا چیزی که به ذهن من میرسه که به دولت آقای دکتر پزشکیان که واقعا اسم خوبی هم برایشون انتخاب کردن، طبیب محبوب یا طبیب ملت، باید این نظام های آموزشی جایگاهاش مشخص بشه. از اون طرف هم باید نیاز کشور به اطلاع رسانیده شود.
یه بازتعریف نیازه.
یعنی چی؟ یعنی همون ارتباط صنعت و دانشگاه، همکاری ارتباط صنعت دانشگاه. حالا همزمان لایه آموزش عالی ارتقا پیدا کرده. یه زمانی ما میگفتیم نسل اول، میگفتیم آموزش، نسل دوم پژوهش، نسل سوم کارآفرینی نوآوری. خیلی بحث داریم، اصلا اون اولم غلط بود. نسل اول آموزش یعنی چی؟ یعنی الان آموزش مهم نیست؟ اتفاقا آموزش خیلی مهمه. نسل دوم پژوهش یعنی آموزش کنار گذاشتن؟ نه، بود
آموزش و پژوهش.
حالا میخوام بگم که اگر ما دنبال یه نظام فنی حرفه‌ای هستیم، کاربردی هستیم، مهارتی هستیم، باید که سیلابسا از اول مشخص بشه با تکنولوژی‌های جدید، با نیاز جامعه.
بله، نیاز
فناوری. الان هم علم میخواد و هم در واقع تکنولوژی. به نظرم اینا، این قسمت ها بخوام جمع کنم، اون چه مهم هست، ما یه دانشگاه جامعه علمی کاربردی داریم، یه دانشگاه فنی حرفه‌ای داریم، یه سازمان فنی حرفه‌ای داریم. اینا تو این قسمت ها دیگه چیزی به ذهن نمیرسه. اگرچه دانشگاه ها روش کردن، نسل سوم و کارآفرین و نوآور، اونا هم دیگه وارد سیستم مهارتی فناوری شده. من اینجا بگم برای اینکه باز سیاستمداران گول نزنن ما دانشگاهیانا،
ما دانشگاهی گول نزنیم اونا رو یا اونا ما رو گول
نزنن؟ اونا ما رو گوله. ببینید الان من آقای خسرویان ریاست دانشگاه رو ندیدم، نمیشناسم،
از تجارب شما استفاده نکردن،
ولی باید دعوت بشن. اینی که اسم دانشگاه رو ملی مهارت کردن باید قشنگ مشخص بشه. یه بار دارن گول میخورن که همون سازمان ملی مهارت که بود دیگه فتیله رو پایین بکشن و همه بشن. سازمان فنی حرفه‌ای مدرک نمیده آقا جان، سرتیفیکیته، اصلا مدرک نداره که بخواد جزو دانشگاه بشه. دوره های کوتاه مدت میدن. البته اینم باید بهتون بگم، تو دنیا الان زیمنس اعلام کرده که آقا من دیگه مدرک نمیخوام، شما برو دوره های مختلف بگی، بیا امتحان بده، نشون به من بده سرتیفیکیت، من استخدام میتونم.
زیمنس الان اعلام کرده اینو.
بله، الان مدرک و اینام داره از بین میره. خیلی اتفاقاتی باید بیفته. به هر حال من فکر میکنم که لغت ملی زیاد، یعنی به نظر من اصلا جالب نیست، چون ملی تو فهم ما در مقابل بین المللی، یعنی دانشگاه ملی مهارت یعنی جامعه علمی کاربردی، دیگه جایگاهش کجاست؟ کسای دیگه که انجام میدن، چون ملی یعنی ایران دیگه، مال خودمون.
مهارت انجام میدن پس
مهارت بابا رفته رو نوآوری، رفته رو کارآفرینی. بعد ما مهارت که مثلا 30 سال قبل به کسی که مثلا دست به آچار بود، نمیدونم تکنسیان بود، فلان بود، ما میگفتیم این مهارتیه. خب لغتهای بهتر، امکانات بهتر. یه توصیه هم من میخوام اینجا بکنم، انشالله دوستان بشنون. ببینید بعضی موقع ها ما میام یه کار درست انجام بدیم، اصلا از عصر ریشه میزنیم. سیاست هایی بوده تو دولت ها، دولت اخیر، که آقا این پیام نور را مثلا ببندید، اینا استاداشنا بدید اینجا، کارمندا رو بدید، هم فنی حرفه‌ای خراب میشه هم اونجا خراب. دانشگاه اوپن پیام نور، اوپن یونیورسیتیه. الان بزرگترین دانشگاه تو انگلیس هنوز اوپنه، اسمش هست، بسته نشد.
تو بعضی از کشورها میگن تا 30% فارغ التحصیل.
بله، تو هند، توی در واقع چین، این همه هست. در نتیجه من توصیه‌ام اینه که آقای پزشکیان یه تیمی از پیشکسوتان رو جمع کنن، توصیه کنن به وزیر، خود آقای وزیر آینده، اینا رو بشینن تو 6 ماه بررسی کنن، بعد یه تصمیم بگیرن. تصمیم گیری عجولانه ممکنه که به ضرر همه تموم بشه.
تشکر میکنم از جناب دکتر مسعود شفیعی، استاد تمام دانشگاه امیرکبیر و رئیس اسبق دانشگاه فنی رشته کشور. آقای دکتر سلمانی، در خدمت جناب عالی هستیم با همین موضوع که چه پیشنهاد و راهکاری دارین که انشالله دولت 14 بتونه تصمیم معقولانه‌ای بگیره و انشالله این چند سال آینده رو، مسیر آموزش‌های مهارتی، آموزش‌های فنی حرفه‌ای، یه مسیر درستی رو انشالله بره.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر یزدانیان، مجری محترم برنامه، شنوندگان عزیز، مهمانان عجمن، جناب آقای دکتر شفیعی و جناب آقای دکتر محمودی. عذرخواهی می‌کنم، من چون بین صحبت شما وارد شدم، سوال اصلی که الان وجود داره در مورد اینه که نام دانشگاه چرا دانشگاه ملی مهارت گذاشته
ما
شده.
در مورد نام دانشگاه صحبت کردیم مقدمتاً، یه مقداری در موردش صحبت شد، یه برنامه دیگه هم ما داشتیم تو همین حوزه صحبت شد، یه مقداری بیشتر معطوف به راهکاری ما الان بالاخره به عنوان کسایی که تجربه ارزشمند دارید در دانشگاه فنی حرفه‌ای، می‌خوام ببینیم که دولت جدید بالاخره به زودی شکل میگیره، وزیر میاد، رؤسای دانشگاه ها مشخص میشن، بر اساس تجارب شما، نکاتی که مطرح میفرمایید، راهکارهایی که ارائه میکنید، انشالله یه تصمیم منطقی و خوبیه. ما در گفتگوهای علمی بنامون این هست که معطوف به راهکار باشیم، صرفا چالش ها و مشکلات و اینها مطرح نشه، بیشتر راهکار ارائه کنیم که انشالله اون خروجی که در سایت رادیو گفتگو منعکس میشه و در رسانه‌ها منعکس میشه مورد توجه سیاستگزاران و سیاستمداران قرار بگیره و بتونن استفاده بکنن از این خروجی رادیو گفتگو.
تقریبا دکتر، تقریبا 107 سال از تأسیس، یعنی شروع نظام رسمی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تو ایران میگذره. به صورت رسمی با مدرسه ایران و آلمان شروع شده بود. حالا مدرسه فلاحت یا موارد دیگه قبل و بعد از اون بود که ما اینجا رو اگر به عنوان تاریخ بخوایم در نظر بگیریم، در چند،
یعنی قبل از 1300 بوده،
1286، حالا دارالفنون رو اگر بذاریم کنار، 1286 نظام رسمی آموزش های فنی و حرفه‌ای با احداث مدرسه ایران و آلمان آغاز شد.
بله.
به تدریج هنرستان های صنعتی ایران و آلمان، همونطور که آقای دکتر شفیعی اشاره کردم، به نوعی اقتباس از آلمان، پس از جنگ جهانی اول دو سال 1304 گسترش پیدا کرد و در طی دهه های مختلف ما با سلاید مختلفی مواجه بودیم. ببینید آقای دکتر، نکته که ما باش توی عرصه سیاست گذاری مواجه هستیم اینه که عموماً علایق و سلاید مدیران سیاسی یا مدیران اجرایی، حتی مدیران دانشگاهی، بر کار کارشناسی غلبه پیدا میکنه. به عنوان مثال در طی این سالها ما یک زمانی اداره کل تعلیمات فنی و حرفه‌ای داشتیم ذیل آموزش و پرورش، مجدداً در یه دوره انستیتو تکنولوژیا به وجود اومدن، بعد از انستیتو تکنولوژیا مجدداً مدیریت این مجموعه به نام آموزشگاه ها به وزارت آموزش و پرورش داده شد. تو سال به اصطلاح
اون اداره کل زیر نظر وزارت علوم بوده اون زمان،
در سال 1348 مراکز به اصطلاح مدارس عالی فنی زیر مجموعه آموزش پرورش شد.
آموزش پرورش،
بله.
قبلش کجا بوده؟ قبلش وزارت علوم بوده؟
قبلش بله، خدمت تکنسین فنی یا کمک مهندس خدمت شما عرض کنم که یه اساسنامه مشخصی داشتش. البته قبل که وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق در صورت با آموزش پرورش تا حدود زیادی همپوشانی داشتن، ولی یه اساسنامه رو تحت نظر هیئت امنای پلی‌تکنیک تهران 1344 تنظیم میکنه برای تربیت کمک مهندس با مدرک کاردانی.
بله.
وزارت فرهنگ آموزش عالی انجام میده، آموزش عالی وقت انجام میده.
بعد میفهمید که سلیقه مدیران تاثیر میذاره توی فرآیند.
بله بله، کار بر کار کارشناسی. بله. تو سال 1359 مجددا تغییرات دیگه‌ای داشتیم. مجدد در سال 1963 تغییرات دیگه اتفاق افتاد. تو سال 80 و تو سال 73 4 آموزشگاه ها مجددا تو آموزش و پرورش احیا شدن. تو سال 83 مجتمع فنی پیامبر اعظم، تا سال 90 که دانشگاه فنی و حرفه‌ای ایجاد شد. یعنی تاثیرگذاری رو اگر ما بخوایم دانشگاه فنی و حرفه‌ای یا نظام آموزش مهارتی عالی کشور رو در نظر بگیریم، از چند پارامتر تاثیر می‌پذیرن. یک پارامتر اولشون نظام‌های سیاسی یا حالا دولت‌های سیاسی که گرایش‌های سیاسی که تو کشور حاکم میشن در قالب دولت، و دومی بنگاه‌های اقتصادی و بنگاه‌های صنعتی هستن که تاثیر می‌ذارن روی نوع فارغ التحصیلای ما، روی تقاضای فارغ التحصیلای ما. و بحث سوم نهادهای خارج از دانشگاه است که نهادهای خارج از وزارت علوم هستش که به عنوان نهادهای قدرتی به قضیه نگاه میکنن. ببینید، ما همواره، آقای دکتر شفیعی میتونن از بنده رو تایید بکنن که همواره در تمام دوره ها چالش هایی رو با نهادهای مختلف داشتیم، از به اصطلاح تصاحب زمین ها و امکانات ما گرفته تا خدمتتون عرض کنم که تخصیص بودجه یا مواردی دیگه ای که هستش. ببینید، ابتدا باید آقای دکتر از بنده بله. ابتدا باید جایگاه نظام آموزش عالی مهارتی توی کشور تعریف بشه.
بله.
و در این جایگاه نظام آموزش عالی مهارتی اون نقطه‌ای که قرار دانشگاه فنی حرفه‌ای، دانشگاه علمی کاربردی یا سازمان فنی حرفه‌ای قرار بگیره مشخص شده باشه. ما الان توی مسئله دیگه‌ای که وجود داریم، تو دهه 90 ببینید خود وزارت علوم هم یک وزارت تضعیف شده هستش. یعنی شما حساب کنید وزارت علوم برای اجرای پروژه‌های خودش، برای به اصطلاح رسیدن به اهداف خودش، دو بال داشت. یک بال آموزش و دومی بال پژوهش. بال پژوهش تو اواخر دهه 80 با ایجاد معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از وزارت علوم منتزع شد و تضعیف شدش. آقای دکتر شفیعی و شما میتونید از بنده رو و دوستان دیگه تایید بکنن که تو حوزه های پژوهشی، هزینه های پژوهشی که به نوعی تو تمام دنیا به عنوان سرمایه گذاری پژوهشی محسوب میشه، خارج از ضوابط مثلا دادرسی های دیوان محاسبات و جاهای دیگه هستش. یعنی به نوعی به عنوان کمک به ارتقای سیستم و ارتقای دانشگاه ها محسوب میشه. خب این هزینه های پژوهشی.
دکتر فرصتمون کم هست، اگر یه جنبندی بفرمایید، پیشنهاد مشخصتون چیه؟ چه اتفاقی بیفته در دولت 14 ام نتیجه بخش
خواهد بنده اینه بود. که ابتدا قانون جامع نظام ملی، قانون جامع آموزش مهارتی که تو سال 96 توسط مجلس ابلاغ شد بازنگری بشه، یک بار دیگه چارچوباش نگاه مورد ارزیابی قرار بگیره. بحث‌های آموزشی و جایگاه دانشگاه فنی و حرفه‌ای یا دانشگاه ملی مهارت یا سایر دانشگاه‌ها در اون دیده بشه. بله. و همینطور به سمت تقاضا محور شدن و سیال شدن رشته‌ها و نیازها بریم. و مهمتر از همه سرمایه‌گذاری عظیمی ما الان در آموزش‌های مهارتی نیاز داریم که فکر میکنم از توان دولت خارج باشه.
تشکر میکنم. ببخشید ما فرصتمون محدود هست، این مقدار ان شاء الله باز برنامه بعدی خدمتتون باشیم. متشکرم. خدا حافظ. آقای دکتر محمودی، یه سری نکاتی شما یادداشت کردین، اگه بتونید تیتروار بگین که ما
بله من خیلی سعی میکنم خدمتتون عرض کنم. فرمودین حالا پیشنهاد مشخص اگر بخوایم خدمت دولت آقای دکتر پزشکیان عرض کنیم، من به در واقع شعاره که خود آقای پزشکیان مطرح کردن و اینکه از همون روز اول گفتن کار کارشناسی باید انجام بشه، به نظر من مشکلات بزرگ راه حل ساده ندارن. ما اینقدر راجع به مشکلات عمیق و بزرگی که داره بعد میایم یک نگاه ساده میندازیم. حالا من بخوام بگریزم به مثال خود شما بزنم. آره. که طی بازدید دو ساعته دیدیم اینجا خالیه، اونجا پره، پس حتما بیاد مسئله خیلی راحت میشه حل کرد. میشه همین اتفاقی که برای دانشگاه پیام‌نور افتاده. یه معضلی شکل گرفته، دانشگاه پیام‌نور با 4000 هیئت علمی بوده، حالا یه زمانی در واقع در رقابت با دانشگاه آزاد اون اومدن توسعه دادن، الان میبینن دانشجو نیست. خب ما 4000 هیئت علمی داریم چیکار کنیم؟ یه تصمیم سریع، یه کار غیر کارشناسی. خیلی از مشکلات راه حل سریع سریع ندارن. این راه حل‌های سریع همشون گمراه کنندن. این باید کار کارشناسی انجام بشه. کار کارشناسی هم در وهله اول کسی میتونه انجام بشه، انجام بده که شناخت داشته باشه نسبت به موضوع. یعنی اگر دولت آقای پزشکیان میخوان کاری برای مثلا دانشگاه فنی حرفه یا حوزه علوم فنی حرفه آموزش فنی حرفه داشته باشن، کسایی وارد این بازی کنن که شناخت داشته باشن. اینجا محل آزمایش و خطا نباشه. ما اصلا فرصت سعی خطا نداریم. این یه بحثه.
یعنی کسایی بیان در اون اتاق فکری که قرار تصمیم گرفته بشه قرار بگیرن که اون دانش ضمنی رو داشته باشن. بله. حداقل علاوه بر اون اطلاعات
دانش و تجربه رو داشته باشن. یعنی این تجربه و شناخت خیلی مهمه است. من آقای دکتر شفیر با من کسی که در واقع این دانش کامل رو دارن کاملا بهشون احترام میذارن، ولی بحث تجربه یه بحث دیگه است. خب یعنی دوستانی باید بیان که این تجربه رو داشته باشن و این شناخت رو بخوان داشته باشن. یه بحث مهم بحث سیاست گذاریه. من حالا تعریض بخوام به صحبت های دکتر شفیع داشته باشم. ببین ما برای هیئت علمی اصلا به نظر من عنوان مهم نیست. حالا بخوایم اسمش رو هیئت علمی بذاریم، مدرس بذاریم، بحث اون سیاست گذاری و توجه هست. ما اومدیم مثلا هیئت علمی فنی رو تعریف کردیم. به نظر من خیلی هم پتانسیل خوبی داشت، یعنی زیرساخت خوبی بود، ولی چقدر از این زیرساخت استفاده کردیم؟ استفاده نکردیم. ما همون معیارها و مبنایی که برای هیئت علمی آموزشی داشتیم این اومدیم گذاشتیم برای هیئت علمی فنی.
اون آیین‌نامه ارتقای مجزا تعریف
میشه و بعد این آیین‌نامه مجزا هم باید با شناخت باشه. ببینید عنوان به نظر من اصلا مهم نیست، اینکه چقدر بهش توجه میشه. اینکه چقدر بهش توجه میشه به این معنا، من میگم اصلا شما اسم منو بذارین کارگر، بگین بیا این کارو بکن، ولی من 100 میلیون بهت میدم، من حتما انجام میدم، به عنوان من اصلا کاری ندارم. ولی شما به من میگین بیا پروفسور، ولی ما 10 میلیون بهت بیشتر. حالا ما بیایم دعوا کنیم که آیا کلمه پروفسور بذاریم یا کارگر بذاریم، مهم اون توجه است. اگه این توجه رو نداشته باشیم اتفاقی نمیفته. ببین این عدم کار کارشناسی توی این نامگذاری دانشگاه صورت گرفته. بحث دانشگاه ملی مهارت اصلا اولا مسیر قانونی خودش رو طی نکرده. این روال نامگذاری نامی نوشته شده از سمت رئیس دانشگاه به شورای گسترش، شورای گسترش گفته که شما این رو اساسنامتون رو تغییر بدین، در واقع پیش زمینه ها رو تشریفات لازم رو داشته باشین، موافقت کرده شورای گسترش، بعد ولی ملزوم کرده به این که مشروط کرده که این کارها رو بیاد انجام بده، بعد دو مرتبه بیاد تو شورای گسترش تصویب بشه. الان اومدن تابلو رو عوض کردن، یعنی آخرین اتفاقی که باید بیفته اول اومدن انجام دادن، فقط هم به خاطر رزومه سازیه. یعنی بیان برها، ما وقتی از کنار یه ساختمون رد میشیم یه دفعه میبینیم تابلوش عوض شده، فکر میکنیم اتفاق بزرگی افتاده. اتفاقا چون اتفاقی نیفتاده تو این چند سال اون تابلو رو عوض
دوستان رادیو گفتگو، من خواهش میکنم که اگه بشه چند تا برنامه دیگه تو این حوزه بذارن. قطعا خروجی این برنامه‌های ما میتونه خیلی کمک بکنه به دولت 14 و مجموعه وزارت علوم که تصمیمات منطقی و خوبی گرفته بشه. من تشکر میکنم از دکتر شفیعی، بالاخره استاد ما هستن و با تجربه و پیشکسوت ما هستن در این حوزه. انصافا نکات خوبی رو فرمودن و از اینکه تشریف آوردن در رادیو گفتگو ما تقدیر و تشکر میکنیم. همچنین از دکتر محمودی، از کسایی که بالاخره سالها در این مجموعه کار کردن. فکر کنم از اول تا انتهای خدمتتون شما در این مجموعه آموزش‌های مهارتی بودین تقریبا، و همچنین جناب دکتر سلمانی که زحمات زیادی کشیدن در اون سالهایی که در مجموعه دانشگاه فنی و حرفه‌ای بودن، خدمات خوبی رو واقعا انجام دادن. آقای دکتر سلمانی، هم تجربه طولانی دارن در مجموعه آموزش‌های مهارتی. انشالله اگر دوستان ما در رادیو گفتگو صلاح بدونن برنامه‌های دیگه‌ای با همین موضوع داشته باشیم و خروجیش رو هم انشالله از طریق مجموعه‌های اطلاع رسانی صدا و سیما انشالله به استحضار مقامات رسونده بشه و بتونن یه تصمیمات خوبی رو در این بخش که مستقیما با اشتغال کشور مرتبط هست، با توسعه اقتصادی کشور مرتبط هست، انشالله بتونیم بگیریم. تشکر میکنم از اساتید گرامی و همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. به دقایق پایانی بخش دوم برنامه های امشب رادیو گفتگو رسیدیم. امیدوار هستم محصل تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در این بخش از برنامه ها من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای رضا شایانی تهیه کننده، آقای علیرضا آزادگان صدا بردار و آقای مرتضی نظری هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما را داشتیم. ضمن خداحافظی با شما شنوندگان گرامی، توجه شما را به شنیدن میان برنامه‌ای در کوچه باغ واژه‌ها جلب می‌کنم.
در کوچه باغ واژه ها
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما مردم خوب ایران زمین سلام عرض می کنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. در این برنامه درباره یک واژه توضیحاتی خدمتون عرض می کنم. واژه ژلاتین که با تلفظ فارسی ژلاتین شناخته میشه و در زبان فارسی رایجه، واژه‌ای که در حوزه فناوری غذا از ابتدا رایج شده و کم کم وارد حوزه زبان عمومی شده. واژه ژلاتین به صورت اصل واژه در زبان فارسی پذیرفته شده و معادل فارسی برای اون در نظر گرفته نشده. بنابراین ما در زبان فارسی همون واژه ژلاتین رو به کار میبریم. واژه ژلاتین نوعی پروتئینه که از پوست و استخوان و برخی دیگر از قسمت‌های بدن حیوانات به دست میاد. در اینجا بد نیست این توضیح رو هم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که همونطور که عرض کردم برای واژه ژلاتین فرهنگستان زبان معادل فارسی نگذاشته و از این دست واژه ها کم نیستند که اصل واژه انگلیسی یا فرانسه در زبان فارسی ساخته شده. مثلا برای بسیاری از نام های غذاها معادل فارسی گذاشته نشده و اینکه در سطح جامعه این ذهنیت هست که فکر میکنند برای واژه پیتزا کش لقمه یا برای واژه ساندویچ دراز لقمه ساخته شده اصلا به این گونه نیست. واژه پیتزا